بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. امروز روز 15 بهمن هست، روز بسیار بسیار مبارکی هست، روز میلاد بانوی دو عالم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هست. تبریک عرض میکنم محضر شما عزیزان، همینطور روز میلاد امام خمینی رحمت الله علیه، فرزند راستین صدیقه اطهر سلام الله علیها هست که میلاد امام را هم تبریک میگم. و اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر هستیم و بحث ما در ادامه مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی ایران هست. گمان میکنم که امروز جلسه 25 ما باشه. تا کنون گفتیم که از منظر جامعه شناسی سیاسی در تکوین تحولات سیاسی اجتماعی ایران 4 تا نیرو ایفای نقش کردند. یکی نیروی دولت و هیئت حاکمه، دوم نیروی مذهب و علما، سوم نیروی منورالفکری و چهارم هم نیروهای بیگانه. تا کنون 3 تا نیروی اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امروز و در فصل 9 کتاب که آخرین فصل کتاب هست، بحث نیروهای بیگانه رو مطرح میکنیم، البته با نهایت اختصار. گفتار پایانی فصل 8 هم که درباره نفت بود، بخش عمدش مربوط میشد به دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران که البته به دلیل ضیق وقت ما به اون گفتار هم نپرداختیم و اون رو گذاشتیم که انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید. این فصل رو هم من خیلی مختصر کلیاتش رو عرض میکنم خدمتتون، مطالعه تفصیلی رو خودتون انشاءالله انجام خواهید داد، هم در این کتاب هم در منابعی که در کتاب معرفی شده، مطابق آنچه که در فصول گذشته هم روش کار ما بود. مقدمتاً عرض میکنم که میان 2 تا اصطلاح ما باید بتونیم تفکیک قائل بشیم. یکی مفهوم سیاست خارجی هست، یه مفهوم هم مفهوم روابط خارجی هست. روابط خارجی رو همه کشورها معمولاً دارند و یک فعالیتی هست که مبتنی بر راهبرد نیست یا الزاماً مبتنی بر راهبرد نیست. هر گونه ارتباطی که میان 2 تا کشور وجود داشته باشه میتونه از صنف روابط خارجی باشه، یعنی هم که یک کشوری با یک کشور دیگری ارتباطاتی داره. حالا چه منافع اون کشور در این ارتباطات تأمین بشود چه نشود، چه هدفی در کار باشه چه هدفی در کار نباشه، این میشه روابط خارجی. اما وقتی از سیاست خارجی صحبت میکنیم، از یک امر راهبردی صحبت میکنیم. میخواییم بگیم که یک کشوری برنامه ریزی کرده برای اینکه به اهداف مشخصی برسه، بعد برای نیل به اون اهداف اومده و یه سری ارتباطاتی رو در برنامه خودش گنجونده و گفته که ما با فلان کشور باید ارتباط برقرار بکنیم، ارتباط ما از نوع سیاسی باشه، با اون یکی کشور باید مثلا ارتباط اقتصادی داشته باشیم، با یک کشور دیگه مثلا باید ارتباط فرهنگی و علمی داشته باشیم، با یک کشوری مثلا به سمت اتحاد بریم، با یک کشوری ائتلاف داشته باشیم، با یک کشوری نه سطح روابط رو پایین نگه داریم. این میشه طراحی سیاست خارجی. خب سیاست خارجی معطوف به چی هست؟ سیاست خارجی معطوف به منافع ملی هر کشور هست، معطوف به مصالح هر کشور هست. هر کشوری برای خودش اهدافی تعریف میکنه، معمولاً بر اساس اون چه که در قوانین اساسی کشور و ارزش‌های پایه‌ای اون کشور آمده. با توجه به اهدافی که اهداف اولیه و ثانویه‌ای که هر کشور برای خودش تعریف میکنه، از این منظر وقتی به کشورهای دیگه نگاه میکنه، کشورهای دیگه رو با دو تا مفهوم و مقوله میتونه نسبت به اهداف خودش طبقه بندی بکنه. یک مفهوم، مفهوم تعارض منافع هست، و یک مفهوم، مفهوم اشتراک منافع هست. یعنی ما با یک سری از کشورها میبینیم که به لحاظ منافع مشترک هستیم، یعنی اونها حاضرن با ما یک ائتلافی تشکیل بدن، یه اتحادی تشکیل بدن، یه همکاری بکنن که ما به اون منافع برسیم. اینجا بحث اشتراک منافع در واقع شکل میگیره. اما گاهی وقتا هم نه، کشورهای دیگه با اون چه که ما به عنوان منافع تعریف میکنیم تعارض دارن، یعنی با ما حاضر نیستن که همکاری بکنند. اینجا بحث تعارض منافع پیش میاد. پس دو تا مفهوم کلیدی ما، یکی میشه تعارضات، یکی میشه توافقات. کشورهایی که با ما همکاری میکنن ما با اونها توافق داریم، کشورهایی که از همکاری با ما اجتناب میکنند ما با اونها تعارض داریم. صدای من قطع شده؟ یه لحظه من اینو بررسی کنم. بله، صدا برقرار شد. دو تا مفهوم دیگر رو بعد مورد توجه قرار بدیم تا بتونیم بحث سیاست خارجی رو به شکل روشمندی دنبال بکنیم. یکی مفهوم تعارض هست، یکی مفهوم توافق. یعنی وقتی یک کشوری برای خودش دکترین سیاست خارجی مشخص میکنه، اهداف رو تعریف میکنه، منافع خودش رو تعریف میکنه، این رو به ظرفیت سنجی میگذاره وضعیت کشورهای دیگر رو که الان چه کشورهایی حاضرن در این جهت با من همکاری بکنن. اینجا توافق منافع شکل میگیره، اینجا اشتراک منافع شکل میگیره. یعنی من با چه کشورهای دیگری در این اهداف همسویی دارم، میتونم این اهدافم رو با اونها مطرح بکنم. اونها چون میبینن با من اشتراک منافع دارن، اون وقت اینجا یه سری توافقاتی شکل میگیره، یه سری قراردادهایی بین ما و اون کشورها امضا میشه، روابط ما تسهیل میشه، رفت آمد ما تسهیل میشه، تجارت ما، اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما، حتی میتونه قراردادهای نظامی بین دو تا کشور امضا بشه، قراردادهای امنیتی امضا بشه و الی آخر. سطح اشتراک منافع اینجا مهمه. بعضی وقتا ما با یک کشوری فقط در عرصه اقتصادی اشتراک منافع داریم، بنابراین با اون کشور در همین بخش اقتصادی توافقنامه ها و قراردادهایی رو امضا میکنیم، هیئت هایی رو مبادله میکنیم، تجار ما کشورهای همدیگه میرن و نیروهای اقتصادی الی آخر. گاهی وقتا با یک کشوری در منافع نظامی و امنیتی اشتراک منافع داریم، خب توافقات ما تو اون قسمت صورت میگیره. گاهی با یک کشوری در عرصه های علمی و فرهنگی اشتراک منافع داریم، توافقات ما تو اون بخش صورت میگیره. گاهی با یک کشوری در دو عرصه، گاهی با یک کشوری در همه عرصه ها. بنابراین توافقاتی که میان دو تا کشور شکل میگیره باید ببینیم در چه بخشی از اهداف داره صورت میگیره. گاهی افراد اشتباه میکنن، مثلا میگن ما با یک کشوری رابطه اقتصادی خوبی داریم، فکر میکنن لابد رابطه سیاسی هم باید خوب باشه یا روابط مثلا فرهنگی و علمی هم خوب باشه. نه، هیچ ملازمه‌ای نداره. و برعکس، گاهی وقتا با یک کشوری ما تعارض منافع داریم، بعد ببینیم این تعارض در چه بخش هاییه. آیا در همه بخش ها ما تعارض داریم یا در یه بخش خاصی؟ در هر بخشی که تعارض داشته باشیم، خب این میتونه جدای از بخش های دیگه مورد توجه قرار بگیره. بعضی وقتا کشورها این کار رو نمی کنن. مثلا در یه قسمت اگر شما با یه کشوری تعارض منافع داشته باشید، اون کشور ممکنه که این تعارض رو به عرصه های دیگه هم بکشونه. به عنوان مثال میگم، مثلا الان که ما در سالهای بعد از انقلاب با امریکایی ها تعارض منافع سیاسی و نظامی و امنیتی داشتیم، تعارض منافع اقتصادی که نداشتیم که. یعنی ما در بحث های اقتصادی مشکلی نداشتیم که با اروپایی ها با امریکایی ها همکاری داشته باشیم، ولی امریکا آمده از تبادلات اقتصادی استفاده کرده برای اینکه فشار بیاره بر جمهوری اسلامی ایران تا جمهوری اسلامی در عرصه های دیگه مجبور بشه کوتاه بیاد. بحث تحریم های اقتصادی رو مطرح کرده. این هم یک بحث. خب معمولا صاحب نظران روابط بین الملل منافع تعریف شده در هر کشور رو به دو دسته تقسیم میکنند. یکی منافع ملی اولیه، دوم منافع ملی ثانویه. منافع ملی اولیه اون منافعی هست که به هیچ وجه ما نمیتونیم از اونها صرف نظر بکنیم، مثلا حفظ استقلال یک کشور، حفظ تمامیت ارضی یک کشور. یعنی اگر یک کشوری بیاد سر حاکمیت خودش معامله بکنه، سر خاک خودش معامله کنه، مثلا بخشی از خاکش رو هدیه بده به دیگران، دیگران در عقل مسئولین اون کشور شک میکنن، میگن آقا اینا چطوری میشه که بخشی از خاک خودشون رو میدن به دیگران، یا راجع به تمامیت ارضی خودشون مثلا حساسیت ندارن. یعنی وقتی مثلا دولت پهلوی اومد و بحرین رو میتونیم بگیم بخشید دیگه، یعنی بدون هیچ مقاومتی، بدون هیچ تلاشی رأی سلطه‌گران رو پذیرفت که بله مردم بحرین میخوان مستقل بشن. چطور فهمیدید؟ آقا یه هیئت رفته اونجا بدون اینکه انتخاباتی برگزار بشه، میگن ما از بحرینی ها پرسیدیم شما میخواید از ایران مستقل بشید؟ گفتن آره. خب چطوری پرسیدید؟ هیچی، ما معتمدین رو جمع کردیم، رؤسای قبایل رو جمع کردیم، ازشون سوال کردیم مثلا. و عجیب اینه که شاه به عنوان اولین کشوریه که تبریک میگه و استقلال بحرین رو به رسمیت میشناسه. این فقط در کشورهای تحت سلطه یک چنین اتفاقاتی میفته. دلیلش هم اینه که رژیم مثل پهلوی و حتی تو دوره قاجاریه، ما میتونیم بگیم ایران در دوره قاجارها مخصوصا هرچه به آخر اومدیم و در دوره پهلوی ها سیاست خارجی نداشته. یعنی دولت ایران نمیتونسته یک منافعی تعریف کنه بعد اونها رو دنبال بکنه، بلکه ما بیشتر روابط خارجی داشتیم. سیاست خارجی ایران در دوره مخصوصا پهلوی دوم و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد در حاشیه سیاست خارجی امریکا تعریف می شده. یعنی ما باید نگاه می کردیم ببینیم رؤسای جمهور امریکا سیاست خارجی امریکا رو چجوری طراحی می کنن و بعد ببینیم برای ایران مثلا چه نقشی قائل هستن. پس این یه مشکلیه که ما از سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی هست که میتونیم صحبت بکنیم، اما تا قبل از انقلاب اسلامی مخصوصا در دوره سلسله پهلوی از سیاست خارجی ایران اصلا نمیشه صحبت کرد، روابط خارجی بوده. دسته دوم منافع ملی ثانویه هست. منافع ملی ثانویه در مرتبه بعد از تأمین منافع اولیه قرار داره. یعنی اگر یک کشور منابع محدودی داره، اول سعی میکنه که منافع ملی اولیه رو تأمین کنه، یعنی سعی میکنه از مرزهای خودش حفاظت کنه، از استقلال و تمامیت ارضی کشور حفاظت بکنه، بعد میره سراغ رفاه مردم خودش، بهداشت مردم خودش و امثال اینها. لذا اینها رو میگن منافع ملی ثانویه. اگر مثلا یک کشوری امنیت نداشته باشه، خب در اون کشور بهداشت و آموزش و پرورش و امور اقتصادی چطوری میتونه فعال باشه و به نحو مطلوبی پیش بره؟ نمیتونه. بنابراین اول باید امنیت باشه، اول باید آرامش باشه، تا بعد مردم بتونن در این عرصه ها فعالیت بکنند. خب با این مقدمه که عرض کردم که درش چهار تا اصطلاح مهم بود: روابط خارجی، سیاست خارجی، تعارضات و توافقات، وارد گفتار اول میشیم. در گفتار اول به شکل خلاصه من ادوار دخالت بیگانگان در ایران رو مطرح کردم. به طور کلی ما میتونیم بگیم دخالت بیگانگان در امور ایران به دو دوره تقسیم میشه، یکی دوره قبل از انقلاب اسلامی، یکی دوره بعد از انقلاب اسلامی. در دوره بعد از انقلاب اسلامی همطور که میدونید بحث استقامت ملت ایران و مقاومت ملت ایران رو ما داریم در برابر سلطه خارجی، و اینها نتونستن که اهداف خودشون رو در ایران پیش ببرن. ملت ایران تونسته که در برابر اینها کارنامه درخشانی از خودش بر جای بگذاره. اما در دوره قبل از انقلاب اسلامی ما وضعیت متفاوتی داریم. در چنان که حالا دوره بندیش رو خواهم گفت، در برخی از دوره ها اینها مخصوصا در دوره پهلوی ها موفق شدن به اینکه اهداف خودشون رو در ایران تعقیب کنن، و در دوره های قبل تر از اون متنوع بوده. ما میتونیم دوره پیش از وقوع انقلاب رو هم به دو مقطع تقسیم کنیم، یکی قبل از جنگ جهانی دوم، یکی بعد از جنگ جهانی دوم. دوره قبل از جنگ جهانی دوم رو هم من به سه مقطع تقسیم کردم، یکی دوره صفویه و نزاع با عثمانی ها، دوم دوره سقوط سلسله صفویه، و سوم دوره قاجاریه، که دیگه اینها رو مطالعه می‌فرمایید. من دیگه وارد تفصیل بحث اینها نمیشم چون فرصتمون کمه و بحثمون ناتمام خواهد موند. اما راجع به تمایز دوره‌های قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، که چرا من دوره قبل از انقلاب اسلامی رو به دو دوره قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم کردم، به خاطر این تمایزاتیه که وجود داره. 5 تا ویژگی مقطع بعد از جنگ جهانی دوم داره که قبل از جنگ جهانی دوم این ویژگی ها رو نداشته. اولین ویژگی مربوط میشه به تغییر در نوع نظام بین الملل. تا قبل از جنگ جهانی دوم، خصوصا در قرن 19 نظام 5 قطبی بر جهان حاکم بود که ازش به عنوان سیستم پنتارشی یاد میشه، که 5 کشور روسیه، انگلستان، فرانسه، پروس، همون چیزی که امروز بهش میگیم آلمان، و اتریش 5 قدرت برتر بودند. ولی پس از جنگ جهانی دوم نظام 2 قطبی بر جهان حاکم شده. خب فاصله بین 2 جنگ اول و دوم، نظام حاکم نظام امنیت دست جمعیه. بنابراین ما توی این دوره از 3 تا نظام بین المللی میتونیم یاد بکنیم: نظام 5 قطبی که تا قبل از جنگ جهانی اول حاکم بوده با این 5 قدرتی که عرض کردم، فاصله جنگ جهانی اول یعنی پس از اتمام جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم توی این تقریبا 20 سال و شاید زیر 20 سال، یعنی حدود 18 سال نظام امنیت دست جمعی یا سیستم امنیت دست جمعی حاکم بود. در پاورقی اینو یه توضیح مختصری دادم که بعد از جنگ جهانی اول برای اینکه از وقوع جنگ دیگری مثل جنگ جهانی اول جلوگیری بشه، یک سازمانی تشکیل شد به نام جامعه ملل که البته امریکا عضویت در اون جامعه ملل رو نپذیرفت و منشور جامعه ملل این بود که حمله به یکی از کشورهای عضو حمله به همه اعضا تلقی میشه. به این خاطر بهش میگفتن که سیستم امنیت دست جمعی. منتها خب همونطور که مستحضر هستید این سیستم امنیت دست جمعی شکست خورد. دلیلش هم اینه که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و جنگ جهانی دوم که به پایان رسید یک سازمان جدیدی ایجاد شد به نام سازمان ملل و برای اینکه دوباره اون اتفاقی که برای جامعه ملل اتفاق افتاد اینجا اتفاق نیفته، تصمیم بر این گرفته شد که به کشورهای قدرتمند یه حقی داده بشه به نام حق وتو که هیچ تصمیمی که اینها باهاش مخالفت بکنن گرفته نشه و حق اجرا نداشته باشه تا اینکه اینها از سازمان ملل خارج نشن و سازمان ملل دچار فروپاشی نشه. به هر حال سیستم حاکم بعد از جنگ جهانی دوم سیستم دو قطبی بود، یعنی یک طرفش امریکا به عنوان رهبر بلوک غرب و یک طرف شوروی به عنوان رهبر بلوک شرق، که البته همطور که مستحضر هستید این سیستم تا سال 1992 حاکم بود و با فروپاشی شوروی این سیستم دو قطبی هم فروپاشید و پس از فروپاشی شوروی تا کنون خب بحث‌های جدیدی داره مطرح میشه که الان سیستم حاکم بر دنیا و نظام حاکم بر دنیا چه جور سیستمی هست. امریکایی ها خیلی دوست دارن که نظام تک قطبی حاکم بشه، ولی خب کشورهای دیگری رو هم داریم که تلاش میکنن که نظام چند قطبی حاکم بشه. این ویژگی اول. ویژگی دوم بس مربوط میشه به استعمار کلاسیک و استعمار نو. تا قبل از جنگ جهانی دوم استعماری که توی دنیا رواج داره استعمار کلاسیک هست، اما پس از جنگ جهانی دوم شیوه استعماری کلاسیک و سنتی هم فرو می پاشه و ما با یک روش جدیدی مواجه هستیم در استعمار که ازش به عنوان استعمار نو یاد میشه. خب مستحضرید که حتی در جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی تجزیه شد، تیکه تیکه شد و ازش کشورهای مختلفی در اومد، اینها تقسیم شد بین انگلستان، فرانسه، ایتالیا و هر کدوم قیمومیت بعضی از این مناطق تجزیه شده رو بر عهده گرفتن، مثلا مثل لبنان و مثلا سوریه به فرانسه واگذار شد، اردن و فلسطین و عراق به انگلستان واگذار شد، لیبی مثلا و بخشی از مناطق شمال آفریقا به ایتالیا، الجزایر به فرانسه. این اتفاقات افتاد، ولی بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد حرکت‌های استقلال طلبانه هستیم در این کشورها که به مرور یکی پس از دیگری اینها به ظاهر مستقل میشن، ولی خیلی از اینها همچنان وابسته باقی موندن که تا امروز هم این البته در مورد بعضی از این کشورها ادامه داره، مثل همین سفری که شما دیدید چند وقت پیش مکرون به لبنان داشت و اونجا اولتیماتوم داد که باید در این مدت مثلا دولت تشکیل بشود، من میرم دوباره بر میگردم، اگه دولت تشکیل نشده باشه چنین میکنم چنان میکنم، مثلا از اینجور حرفا. ویژگی سوم بحث نهادهای غیر دولتیه که بعد از جنگ جهانی دوم هست که ما با پدیده جدید و روبروشتی مواجه هستیم، مثل شرکت‌های چند ملیتی. ویژگی چهارم ظهور سلاح‌های هسته‌ایه که این هم خوب مستحضرید که مربوط به جنگ جهانی دوم و پس از اون میشه، چون امریکایی‌ها تنها کشوری بودن که در جنگ جهانی دوم وقتی به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کردن، ژاپن رو هدف اولین بمباران اتمی قرار دادن. خب بعد البته شوروی هم به بمب اتم دست یافت، چینی ها هم به بمب اتم دست یافتند، پاکستانی ها که حالا این دیگه ادامه داره تا بعضی کشورهای دیگه. و ویژگی پنجم، انتقال قدرت مسلط از اروپا به کشورهای غیر اروپایی هست. جنگ جهانی دوم یه نقطه عطفه. تا پیش از جنگ جهانی دوم قدرت عمده دنیا دست اروپایی ها بود، ولی پس از جنگ جهانی دوم قدرت از اروپا رفت بیرون، رفت در اختیار امریکا و شوروی قرار گرفت که هر دو غیر اروپایی بودند. البته شوروی ها یه بخشی از خاکشون جزء اروپا تلقی میشه، ولی خب به عنوان یک قدرت آسیایی شناخته میشن تا اروپایی. در ایران تحولات قبل از جنگ جهانی دوم یک وضعیتی داره که من اینجا آوردم و نمیخوام الان وارد بحث مربوط به قبل از جنگ جهانی دوم بشم، چون که در جلسات گذشته به برخی از این مباحث من به شکل خیلی مختصر اشاره کردم. بحثش توصیفیه، خودتون میتونید بخونید، ولی نکته شاید کلیدی همین باشه که توجه داشته باشید ما در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم محل رقابت روسیه و فرانسه و انگلیس بودیم و در یک مقاطعی هم با عثمانی ها و پرتغالی ها ایران درگیری داشته، مثل دوره صفویه مثلا. حالا اینو بخونید دیگه. و بعد از کشف نفت یکی از مسائلی که نزاع برانگیز شد هم بحث امتیازات نفتی بود دیگه. این قسمت رو من نمیگم، این قسمت برای مطالعه شما. میاییم به تحولات ایران پس از جنگ جهانی دوم که در این قسمت مطلبی که خیلی مهم هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که متاسفانه بعد از کودتای 28 مرداد یک روابط سلطه آمیزی برقرار میشه بین ایران و امریکا. حالا چطور امریکا میشه صحنه گردان مسائل ایران؟ اصل بحث برمیگرده به رقابتی که بین انگلیس و امریکا شد بر سر نفت ایران. امریکایی ها میخواستن یه سهمی از نفت ایران ببرن، اما انگلیسی ها نمیپذیرفتن. امریکایی ها اومدن و ایرانی ها رو تشویق کردن که نفت خودشون رو ملی کنن، در کنار مصدق قرار گرفتن همطور که میدانید. و پس از اینکه نفت ایران ملی شد هم همچنان اینا در کنار ایرانی ها بودن. وقتی انگلیسی ها متوجه شدن که بدون کمک امریکایی ها نمیتونند دوباره برگردن و نفت ایران رو تقابل کنند، رفتن با امریکایی ها وارد معامله شدن و تقسیم شد منافع نفت ایران. 40% قرار شد به امریکایی ها داده بشه، 40% برای انگلیسی ها باشه، 20% هم برای شرکت های هلندی و فرانسوی. و خب وقتی این اتفاق افتاد و این توافق رو با انگلیسی ها کردن، خودشون شدن بانی کودتا و مجری کودتا، که خب کودتای 28 مرداد علیه مصدق شکل گرفت و مجددن در 1333 یک قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیج امینی میان ایران و شرکت نفت در واقع امضا شد، کنسرسیوم نفتی شکل گرفت با همین سهامی که عرض کردم و مجددن اینها نفت رو در اختیار گرفتند. خب یک سوالی که اینجا باید بهش پاسخ بدیم و مهمه، چون امروز هم این از سوی سلطه‌گران همین سیاست همچنان داره تعقیب میشه، اینه که چه در واقع دولت‌هایی در معرض روابط سلطه آمیز قرار دارند یا قرار میگیرند، یعنی چطور میشه که بعضی از کشورها مستعمره میشن یا وابسته میشن، یعنی دلایلش چیه، عواملش چیه؟ اصل شکل گیری روابط سلطه آمیز برمیگرده به یک نیاز، یعنی هرگاه یک کشور یه نیازی داشته باشه که این نیاز رو خودش نتونه تأمین بکنه، اینجا در واقع زمینه روابط سلطه آمیز شکل میگیره. این مربوط میشه به سمت کشوری که میره زیر بار سلطه. در ایران اتفاقی که افتاده اینه که یک پادشاهی توسط انگلیسی ها روی کار آمده، بعد انگلیسی ها وقتی کارشون و منافعشون تأمین شده، این پادشاه منفور ایرانیان شده، اینو گذاشتن کنار، تبعیدش کردن به جزایر موریس. بعد پسرش رو با اخذ تعهداتی که باید خدمت بکنه به اینها روی کار آوردن. بعد هم که این شاه فرار کرده از ایران به خاطر اون کودتای ناموفق 25 مرداد، دوباره این رو با اخذ تعهدی علیه مصدق کودتا کردن، این رو دوباره برگردوندن به ایران و گفتن تو همچنان پادشاه باش. خب این پادشاه هیچ تکیه‌گاهی در درون ملت ایران نداره و از طرفی هم دوست داره که پادشاهی کنه، دوست داره به قدرت خودش ادامه بده. خب این نیاز داره به امنیت، نیاز داره به تداوم قدرت، نیاز داره که پادشاه باشه، یه حامی میخواد. نگاه میکنه چه کشوری این حمایت رو میکنه، اینه بله تو الان انگلستان بوده، الان آمریکا آمده وارد صحنه شده، بنابراین استقبال میکنه از سلطه، میگه باشه شما پادشاهی من رو به من برگردونید و من هم هرچی شما بخواهید در ایران براتون فراهم میکنم. خب این چه نفعی به حال کشور سلطه‌گر داره؟ کشور سلطه‌گر یه سری منافعی داره، میبینه که اون منافع تو این کشور تأمین میشه. مثال میزنیم، مثلا دنبال نفت مجانی میگرده، دنبال نفت ارزان قیمت میگرده، میبینه بله اینجا هست، میبینه این کشور همسایه هست با دشمنش، خب این خیلی براش مهمه، پس اینجا هست که اون کشور سلطه‌گر هم به خاطر تأمین امنیت خودش به این کشور سلطه پذیر احتیاج داره. پس یه نیاز دو طرفه شکل میگیره، محصولش میشه روابط سلطه آمیز. طبق بررسی هایی که پژوهشگران انجام دادن، عواملی که باعث میشه یک کشور در معرض روابط سلطه آمیز قرار بگیره به چهار دسته تقسیم میشه. یک، اینها همه مربوط میشه به کشورهایی که از لحاظ استراتژیک مهم هستن، عنایت داشته باشید. کشوری که از لحاظ استراتژیک مهم نباشه مثلا در معرض روابط سلطه قرار نمیگیره. خب این کشورهایی که از لحاظ استراتژیک مهم هستند برای اون کشور سلطه پذیر، اینها چهار دسته هستند. یک، کشورهایی که به لحاظ جغرافیایی هم مرزند با کشور سلطه‌گر یا در نزدیکی کشور سلطه‌گر قرار دارن، اینا براش مهم میشه که دشمنش اونجا نفوذ نکنه. مثلا مکزیک برای امریکا مهم میشه برای اینکه شوروی اونجا نفوذ نکنه. این رو داریم دوره جنگ سرد رو توضیح میدیم، دوره نظام دو قطبی رو توضیح میدیم. دسته دوم، کشورهایی که به لحاظ جغرافیایی به کشور رقیب کشور سلطه‌گر نزدیک هستند یا باهاش هم مرز هستند، مثل ایران. ایران هم مرز با شوروی بود در دوره بعد از جنگ جهانی دوم. خب این برای امریکا مهم بود چون شوروی دشمن امریکا بود، ایران برای امریکا مهمه، پس اینجا امریکا میتونه بیاد مستقر بشه. مثلا همین سایتی که اینها در سایت کپکان که در اون منطقه خراسان شمالی داشتن، برای اینکه تحرکات شوروی رو در مرزهای شمالی ایران رصد بکنن، مخصوصا در پایگاه فضایی قزاقستان. خب برای همینه که می‌بینیم امریکا سعی می‌کنه با سه تا پیمان نظامی ناتو، سنتو و سیتو کلن یک کمربند حفاظتی بر دور شوروی ایجاد بکنه و سیاست سد نفوذ رو اصطلاحاً اجرا کنه، سیاستی که با عنوان کانتینمنت ازش یاد می‌کنن. این نکته اول. پس کشورهایی که از جهت جغرافیایی مهمن، کشوری که به دشمن من نزدیکه یا کشوری که همسایه منه و دشمن ممکنه درش نفوذ پیدا کنه، حالا اینا در صدد روابط سلطه میان، یعنی همیشه بحث سلطه نیست، گاهی بحث فقط ارتباطه. مثلا الان برای ما کشورهای آمریکای لاتین مهمن. چرا؟ چون کشورهای آمریکای لاتین نزدیک ایالات متحده آمریکا هستند و ایالات متحده که دشمن ایران هست، همسایه های ایالات متحده برای ایرانیان مهم هستن. یا رژیم قاسم صهیونیستی دشمن جمهوری اسلامیه، بنابراین همسایگان رژیم قاسم صهیونیستی برای ایران مهم هستند. یعنی حضور ایران اونجا مهمه که بتونه تحرکات دشمن خودش رو رصد بکنه. چنان که برای رژیم قاسم صهیونیستی همسایه‌های ایران مهم هستند و ایران خیلی حساسیت داره. مثلا وقتی که یک کشوری مثل آذربایجان یا امارات میاد با اسرائیل رابطه برقرار میکنه، این برای ایران خیلی مهمه، خیلی حساسیت ایجاد میکنه که نکنه اینا اونجا که میان علیه ایران اقداماتی رو انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم، کشورهایی هستند که در مسیر راه‌های استراتژیک حمل و نقل بین المللی، خصوصا راه‌های دریایی قرار دارند. خب اینها آنچنان که در دانش ژئوپلیتیک بیان شده، امروز حدود 15 تا نقطه هستند، نقطه نه منطقه، حدود 3 تا منطقه هستند، 15 تا نقطه هستند. نقطه به جای گفته میشه که با کمترین امکانات قابل ناامن کردنه، و اگر این نقاط استراتژیک ناامن بشن، اثرش در کل جهان ظاهر میشه. به عنوان مثال یه نقطه از این 15 نقطه تنگه هرمزه. نفت 120 کشور جهان از تنگه هرمز تامین میشه، یعنی کشتی های نفتی از این تنگه عبور میکنن. 60% نفت جهان از همین خلیج فارس تامین میشه. بنابراین اگر تنگه هرمز ناامن بشه، 120 کشور تحت تاثیر قرار میگیرن و تعهداتشون دچار مشکل میشه. مثلا ژاپن در انجام تعهدات خودش دچار مشکل میشه، چین دچار مشکل میشه. خب وقتی این 120 کشور دچار مشکل بشن، بقیه کشورهای دنیا هم دچار مشکل میشن، چون اینا وقتی نتونن تعهدات خودشون رو انجام بدن، اون کشورها هم دچار مشکل میشن. این تنگه ها من در صفحه 419 کتاب اینها رو نقل کردم. تنگه هرمز، تنگه باب المندب، تنگه جبل الطارق، تنگه لومبوک، سوندا، مالاکا، اسکاجرا، کاتگات، بوسفور، داردانل، ماجلان، امیدنیک، کانال و بعضی هم کانالن، مثل کانال سوئز، کانال پاناما و کانال مانش. فرق تنگه و کانال رو هم که لابد میدونید دیگه. تنگه به صورت طبیعی وجود داره، ولی کانال رو انسان‌ها ایجاد میکنن. امروز خب اکثریت این نقاط استراتژیک در اختیار امریکا هست، حالا یا به این معنا که یک سمت اینها امریکا پایگاه داره، یا اینکه بالاخره با اون کشور ارتباطاتی داره که اون کشور زمینه تسلط امریکا رو بر تنگه فراهم کرده. مثلا در تنگه هرمز این سمتش که خب دست ایرانه، ولی اون طرفش باب المسندب هست که باب المسندب متعلق به عمانه، ولی کشور عمان اون رو در اختیار امریکا قرار داده و امریکایی ها اونجا مستقر هستند و همه رفت و آمد ها از تنگه هرمز رو مانیتورینگ می کنند. حالا سه تا تنگه لومبوک، سوندا و مالاکا سه تا تنگه هستند که تمام ارتباطات دریایی میان اقیانوس اطلس و اقیانوس میان اقیانوس آرام و اقیانوس هند از این سه تا آبراه عبور میکنه. یا تنگه های اسکاجراک و تنگه کاتگات، اینا در شمال آمریکا هست، در شمال اروپا هستند و تمامی تحرکات روسیه اون زمان شوروی از پایگاه شمال از این قسمت صورت میگرفت و به این خاطر اینها مهم بودن. یا تنگه بوسفور و داردانل که در ترکیه هستند، باز تمام تحرکات روسیه که از دریای سیاه صورت میگیره، اینا مجبورن بیان از این دو تنگه عبور کنن که خب ترکیه عضو ناتو هست به همین خاطر و دوباره اونجا اینها مانیتورینگ میشن. به هر حال بحث نقطه ها خیلی مهمه، هر کشوری که این نقاط درش باشه اون کشور هم مهم میشه. خب ایران تنگه هرمز رو داره، بنابراین از این نظر باز ایران مهم میشه. از اون بخش اول ایران همسایه شوروی بود، مهم بود. از این بخش دوم ایران تنگه هرمز رو داره، باز مهم میشه. البته من اینجا مناطق مهم رو هم نام بردم که دیگه خودتون مطالعه میکنید. بحث سوم، جهت اهمیت این تنگه ها، فقط من براتون بگم که حدود 92% تجارت دنیا از طریق دریاها انجام میشه. ببینید که اهمیت این تنگه ها چقدره. یعنی وقتی یک کشتی از یک کشوری حرکت میکنه، بالاخره مجبور از یکی از این تنگه ها حداقل رد بشه دیگه. خب این رو غربی ها و مخصوصا امریکایی ها فوراً مانیتورینگ میکنن، میدونن که این چی آورد یا چی برد. سوم، کشورهایی که بخش عمده از مواد خام و مواد اولیه تولیدات صنعتی، معادن و انرژی رو در اختیار دارن، که خب باز از این جهت ایران مستحضرید که چه به لحاظ گاز چه به لحاظ نفت چقدر مهمه. ما دومین کشور دارای منابع گاز جهان هستیم پس از روسیه. چهارم، کشورهایی که از لحاظ ایدئولوژیک اهمیت دارند، صاحب فکرند، صاحب اندیشه هستند، که خب باز ایران به عنوان یک کشوری که دارای سابقه تمدنی بوده از این جهت هم مهم هست، تولید کننده فکر و اندیشه هست. بنابراین ایران ما میتونیم بگیم از همه اون شاخصهایی که اگه یک کشوری یکی از اینا رو داشته باشه کافیه که در معرض روابط سلطه آمیز قرار بگیره. حالا ایران همه اینا رو داشت و لذا خیلی برای امریکا مهم بود که ایران رو در اختیار داشته باشه. برای همینم هم هست که امریکا از انقلاب اسلامی عصبانیه و سعی میکنه به هر نحوی که شده، به هر طریقی که شده، دوباره بساط سلطه خودش رو در ایران پهن بکنه، که خب استقامت ملت ایران، نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و امامت، اینا اجازه همچین کاری رو نمیده. یعنی وقتی یک کسی مسلمان هست، اسلام با تأکیدی که بر نفی سبیل داره، اصلا اجازه سلطه کفار بر مسلمان ها رو به ما نمیده. خب این که عرض کردیم چرا کشور تحت سلطه رو میپذیره، یکی دستیابی به کمک های اقتصادیه، دوم دستیابی به کمک های نظامی و امنیتیه، سومین دلیل کسب حمایت بیگانگان برای رویارویی با مخالفان داخلی یا دشمنان احتمالی خارجیه، و چهارم هم کسب پرستیژ. این کسب پرستیژ خیلی چیز عجیبیه. یعنی اینا میرن یه عکسی مثلا با رئیس جمهور امریکا میگیرند و در رسانه‌های خودشون پخش میکنن و فیلم میگیرن و بیشتر بحث پرستیژه، بحث قیافه گرفتنه که ما خلاصه با امریکایی‌ها رابطه داریم، با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کردیم و امثال اینها. اینا بوده، یعنی میخوام اینا تو حوزه سیاست خارجی مطالب بدیهی و ابتدایی محسوب میشه. ولی خب واقعا کشورها اگر خودشون رو به استحکام و اقتدار درونی نرسونن، این نیازهای اینجوری داشته باشن، اینها خب بیچاره میکنه کشورها رو و میبردشون به سمت اینکه سلطه رو بپذیرند. پیامدهای روابط سلطه آمیز چیه؟ وقتی یک کشوری برای یک کشور دیگری سلطه پیدا میکنه چه اتفاقاتی میفته؟ من در کتاب به 6 تا پیامد اشاره کردم، صفحه 422 تا 23. یک، سرمایه گذاری کشور سلطه‌گر در کشور تحت سلطه، به خاطر اینکه اونجا از نیروی ارزان قیمت میخواد استفاده کنه و اونجا رو به عنوان یک بازار مصرف میخواد مورد بهره برداری قرار بده، علاوه بر اینها که میخواد اون کارخونه هایی که محیط زیست رو آلوده میکنن به جای کشور خودش در کشورهای تحت سلطه ببره و دایر بکنه، و نیز بحث زباله های ناسالم و امثال اینها. دوم، روابط بازرگانی، آموزشی و فرهنگی افزایش پیدا میکنه و تسریع میشه به شکل یک جانبه. چهارم، تماس های شخصی بین مهره های دوتا حکومت افزایش پیدا میکنه، حتی روابط خانوادگی و دوستانه بینشون برقرار میشه. چهارم، نفوذ اتفاق میفته، نفوذ فرهنگی نظام سلطه در کشورهای تحت سلطه، بیهویت کردن جامعه، تحمیل روحیه حقارت و تسلیم پذیری و سرانجام از بین بردن اعتماد به نفس مردم در جوامع تحت سلطه. پنجم، وابستگی های عمیق امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، که حتی شما ببینید ارتش کشور سلطه پذیر، حتی سازمان های امنیتیش، اینها همه تحت سلطه کشور سلطه‌گر قرار می گیرند. و آخرین نکته و پیامد، عدم تفکیک میان امور داخلی و خارجی موجب میشه که علاوه بر سیاست خارجی که تحت تأثیر کشور سلطه‌گر قرار گرفته، سیاست های داخلی کشور هم تحت تأثیر کشور سلطه‌گر تدوین بشه. در ایران خودمون دیدیم دیگه که اینها قانونی به نام کاپیتولاسیون رو تصویب کردن و اومدن مسئولیت نیروهای سیاسی رو به نیروهای غیر سیاسی امریکایی در ایران هم دادن، که معناش این بود که هر اقدامی که اینها در ایران انجام بدن، اقدام خلافی که انجام بدن، دادگاه‌های ایران حق محاکمه اینها رو ندارن. این گفتار اول بود. گفتار دوم مربوط میشه به بررسی روابط سلطه آمیزی که میان ایران و امریکا به وجود آمده بود در دوره پهلوی دوم، مخصوصا در فاصله پس از کودتای 28 مرداد تا سال 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. اولین اتفاقی که پس از کودتای 28 مرداد افتاد این بود که به در واقع از ایران اینها خواستن که به پیمان بغداد ملحق بشه. البته در سال 1958 در عراق کودتای اتفاق افتاد توسط عبدالکریم قاسم که مقر این پیمان از بغداد به ترکیه منتقل شد و نام سازمان هم به سنتو تغییر پیدا کرد. قبل از این اشاره کردم که امریکایی ها با 3 پیمان شوروی رو کلن محاصره کرده بودن. یکی همین پیمان سنتو بود، یکی سیتو بود، یکی هم ناتو بود. در واقع ناتو از طریق ترکیه به سنتو وصل می شد، چون ترکیه هم عضو ناتو بود هم عضو سنتو بود، و سنتو دوباره از طریق پاکستان به سیتو وصل می شد، به خاطر اینکه پاکستان هم عضو سیتو بود و هم عضو سنتو بود و اینها به نظر خودشون یه کاری کرده بودن که شوروی نتونه به آبهای گرم دسترسی پیدا کنه. حالا البته این برمیگرده به تئوری‌های ژئوپلیتیکی، یعنی در تئوری‌های ژئوپلیتیکی بحثی که تئوری پردازان ژئوپلیتیک مطرح کردن مثل ماهان و مکیندر و اسپایکمن و امثال اینها، اونجا مناطق جغرافیایی تقسیم شده به هارتلند یعنی قلب زمین، ریملند یعنی بحث حاشیه ها، و سه تا قدرت مطرح میشه: قدرت زمینی، دریایی، هوایی. میگن کشورهایی که به دریا ارتباط دارن چون هم میتونن از قدرت دریایی استفاده کنن هم از قدرت زمینی استفاده کنن، قدرت هوایی هم که خوب دارن، اینها قدرتمندترین کشورها هستن. در حالی که کشورهایی که محصور در خشکی هستند، اینا چون فقط میتونند از قدرت زمینی استفاده بکنند و حالا احیانا هوایی، ولی از قدرت دریایی محرومند دیگه. یک کشوری مثلا افغانستان رو در نظر بگیرید که هیچ ارتباطی با دریا نداره، اصلا قدرت دریایی نداره، اینها کشورهای ضعیف خواهند بود، یعنی هیچ موقع نمیتونن اینها قدرتمند بشن. مشکل شوروی این بود که 4 تا پایگاه دریایی داشت. این باعث میشد که فرماندهی دریاییش، فرماندهی واحدی نتونه شکل بگیره. این 4 تا پایگاه دریایی همه از مناطقی عبور میکرد که زیر نظر آمریکایی ها بود. یکی که مثلا توی قسمت جزایر کوریل بود که اونجا اینا اگر میخواستن ترددی بکنن بعد از قلمرو به نفوذ ژاپنی‌ها عبور می‌کردند که خب امریکا اونجا مستقر بود. یکی همین دریای سیاه بود که بعد اگه می‌خواستن عبور کنن بعد بیان از بسفور و داردانل رد شن که باز ترکیه عضو ناتو بود و اینجا امریکایی‌ها مستقر بودن. 2 تا پایگاه هم در مناطق شمالی سردسیر دیگه یخزده هست که اونجا 4 ماه از 12 ماه قابل کشتیرانیه، که تازه اونجا هم اگر بخوان تردد بکنن مجبورن از تنگه‌های اسکاجراک و کاتگات عبور بکنن که باز اونجا اونها از شمال انگلیس میگذره و دوباره انگلیس عضو ناتوه و دوباره در واقع امریکایی‌ها بر اینها نظارت خواهند داشت و این مسئله باعث میشد که شوروی نتونه در مسافه دریایی با امریکایی ها در واقع بتونه مثلا پیروزی داشته باشه. خب برای همین امریکایی ها مراقبت میکردن طبق اون تئوری ماهان که یه وقتی شوروی ها به آبهای گرم دسترسی مستقیم پیدا نکنن، به آبهای گرم آزاد. اگه دقت کنید رو نقشه، مثلا اگر شوروی ها، وصیت پتر کبیر هم همین بود دیگه، که شما سعی کنید به آبهای گرم برسید چون در شمال خودشون آبها سرد، یخ زده هست، 4 ماه در سال اجازه کشتیرانی به اینها میده طبیعت. گفت برید به آبهای گرم جنوب برسید. مثلا اینها اگر چند بار هم این سیاست رو داشتن ولی خب موفق نشدن، اگر اینها از قسمت بلوچستان مثلا بیرجند و بلوچستان از اون قسمت‌ها خودشون رو میرسوندن مثلا به دریای عمان، خب این هدفی که داشتن در واقع تحقق پیدا کرده بود. بله این ارتباط رو دوباره برقرار شد. اینا تمام به هر حال تلاششون این بود که شوروی‌ها یه وقتی نتونن به آب‌های گرم برسن. عرض کردم یک مسیرش همین مسیر بلوچستان هست که اینا اگر از اون مسیر میرفتن به دریای عمان میرسیدن و خب این همیشه برای ایران باید مهم باشه و اهمیت داشته باشه که به هر حال این یه وقت این بخش حساسی هست، یعنی میخوام بگم قسمت شرق ایران خیلی مهم هست برای هم خود ایران و هم کسانی که منافعشون رو در سرزمین ما دنبال میکنن. خب اما اتفاقاتی که در دوره کودتای بعد از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد با دکترین های رؤسای جمهوری امریکا قابل توضیحه. یعنی سیاست خارجی ایران که ما نداریم، ما روابط خارجی داریم. اگه بخوایم ببینیم که ایران براش چه نقشی قائل شده بودن، باید بریم سیاست خارجی امریکا رو بررسی بکنیم. از اونجا معلوم میشه که اونها برای ایران چه نقشی قائل شده بودن، که از این جهت اولین دکترینی که باید بررسی بشه دکترین ترومن هست، دکترین بعدی دکترین کندیه، دکترین البته قبل از کندی دکترین آیزنهاور هم هست که من ذیل دکترین ترومن به اون اشاره کردم. دکترین ترومن مهمترین بخشش همون اصل چهار ترومن بود که عهده‌دار کمک اقتصادی به کشورهای یونان و ترکیه و ایران بود و بعد که آیزنهاور به قدرت رسید سمت و سوی دکترین آیزنهاور بیشتر سمت و سوی نظامی بود و همین پیمانهای ناتو و سنتو و سیتو تشکیل شد بر اساس اون، و در دوره آیزنهاور بود که کودتای 28 مرداد صورت گرفت. در واقع مصدق مذاکرات خودش رو با دولت ترومن بیشتر انجام، بیشتر که نه، کلن با دولت دموکرات ترومن انجام داده بود. آیزنهاور خب از حزب جمهوری خواه وقتی به قدرت رسید با انگلیسی ها اینا ساخت و پاخت کردن و اون کودتا رو انجام دادن. شبیه مثلا برجام که در دوره اوبامای دموکرات انجام شد، وقتی که ترامپ جمهوری خواه به قدرت رسید از برجام اومد بیرون و گفت نه این دولت قبلی بوده، به ما ربطی نداره و ما اینو اصلا قبول نداریم. این اون زمان هم یه همچین اتفاقی افتاد، تقریبا مشابه برجام رو شما در اون ایام میتونید ببینید. دکترین کندی بیشتر دوباره اینها از دموکرات ها هستند، کندی از دموکرات ها هست، برخلاف آیزنهاور روی کرد نظامی رو کنار میگذاره و روی کرد فضای باز سیاسی و حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی رو در پیش میگیره که در ایران هم اصلاحات ارضی آغاز شد و بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی و بحث انقلاب سفید شاه و ملت، که چون شاه نگران شد که ممکنه امریکایی ها سراغ علی امینی برند که قبلا سفیر ایران در امریکا بود، خودش مسافرتی کرد به امریکا و به کندی قول همه گونه همکاری رو داد و گفتش که من خودم مجری این سیاست های شما میشم، که اینا مصادف شد با حرکت حضرت امام و بحث قیام 15 خرداد و بعد کاپیتولاسیون و تبعید امام و اینها. یعنی اینا مربوط میشه به همین اتفاقاتی که در ذیل دکترین کندی اتفاق افتاد، که حالا من تو کتاب اینا رو توضیح دادم چون مباحث توصیفیه، انشالله خودتون میخونید. دکترین بعدی نیکسونه، دکترین نیکسون که طبق دکترین نیکسون قرار شد که در منطقه، چون انگلیسی ها دیگه از منطقه خارج شدن، این دوره هست که امریکا هم در گرداب جنگ ویتنام گرفتار شده و بنا نداره که به جای انگلستان خودش در منطقه حضور پررنگی پیدا بکنه، لذا به ایران و عربستان این ماموریت رو میده. البته عربستان نقشی نداشت، در واقع ایران و اسرائیل این نقش رو به عهده گرفتن، منتها اینها برای اینکه نفت عربستان رو میبردن و پول اونها رو هم میخواستن داشته باشن، علی ظاهر اعلام کردن این سیاست دو ستونی، دو تا ستونش ایران و عربستان هستن. البته خوب شد ایران در واقع ژاندارم آمریکا در منطقه و ماموریت‌هایی رو که امریکایی‌ها باید انجام می‌دادن از اون پس به ایران محول می‌شد، که از جمله حضور نظامی ایران در عمان، کشور عمان رو داریم که رفتن اونجا و جنبش چپ ظفار رو اینا سرکوب کردن. بعد وارد دکترین کارتر میشیم که دکترین کارتر هم باز روی کرده حقوق بشری داشت و خب در زمان کارتر بود که مستحضر هستید انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. چیزی که تو این دوره خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم اختلاف نظریه که مقامات امریکایی در برخورد با انقلاب اسلامی و مبارزان در واقع توی ایران در پیش گرفتن، که شاه قدرت تصمیم گیری نداشت چون عادت کرده بود که براش همیشه دیگران مخصوصا سفرای امریکا و انگلیس تصمیم بگیرن. مرتب شاه از سولیوان، سفیر آخرین سفیر امریکا در ایران، میخواست که به من بگو چی کار بکنم. اینا رو تو چون خاطراتشون رو نوشتن منتشر شده، میتونید بخونید اینا رو در خاطرات سولیوان و برژنسکی و کیسینجر و اینا منتشر شده. خب سولیوان میگه که من از امریکا پرسیدم که شاه میگه من چی کار کنم. جالبه که در امریکا کارتر جلسه مخصوص تشکیل میده، در اون جلسه میانه کیسینجر و میان برژنسکی و که مشاور امنیت ملیش بود و سایروس ونس که وزیر امور خارجش بود اختلاف میشه. برژنسکی پیشنهادش سرکوب شدید انقلابیونه، سایروس ونس بیشتر نگاه حقوق بشری داره و میگه نه نباید سرکوبی صورت بگیره و شاه رو باید بگیم که مدارا کنه. خروجی جلسه اینجور میشه که کارتر میگه که خیلی خوب، به شاه بگید که هر تصمیمی گرفت ما ازش حمایت میکنیم. یعنی نه نظر برژنسکی منعکس میشه به شاه، نه نظر سایروس ونس. میگن هر چه خودش اقدام کرد ما پشتیبانی میکنیم. که سولیوان میگه وقتی من این رو به شاه گفتم، شاه برافروخته شد، گفتش که بالاخره من چیکار کنم؟ سرکوب کنم یا کنار بیام؟ چیکار باید بکنم؟ فضای به اصطلاح باز سیاسی ایجاد کنم یا سرکوب بکنم؟ یه همچین اختلافی ایجاد میشه. البته خب میدونید که کارتر نهایتاً خودش پاشد اومد ایران و در تهران یه سخنرانی کرد، اونجا اعلام پشتیبانی کرد از شاه و اعلام کرد که ایران یک جزیره ثباتی است در منطقه ناامن و متلاطم. و خب تقریباً یه چند روز بعد از بازگشت کارتر از ایران بود که قیام 19 دی مردم قم اتفاق افتاد، به دنبال اون مقاله‌ای که در 17 دی علیه حضرت امام در روزنامه اطلاعات اون زمان چاپ شده بود. و قیام 19 دی دیگه سرآغاز حرکت انقلابی مردم شد. بعد هم که جنرال هایزر رو به توصیه برژنسکی فرستادن برای سرکوب انقلاب، که اون هم که میدونید که موفقیت آمیز نبود، لذا ما میتونیم بگیم که پیروزی انقلاب اسلامی نصرت الهی بود، لطف الهی بود به مردم مقاوم و صبور ایران، مخصوصا اخلاصی که امام داشت و رهبران انقلابی داشتن، خونی که توسط شهدا برای آبیاری انقلاب داده شد. درود میفرستیم به روح و روان امام و همه شهدا و از خدای متعال میخواییم که به همه ما هم توفیق بده که قدردان نعمت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باشه. بحث دیگه ای که داریم که خیلی مختصر من بهش اشاره میکنم، بحث جهتگیری های سیاست خارجی ایران هست. خب این خیلی بحث مهمیه، راجع به هر کشوری وقتی که درباره سیاست خارجیش صحبت میشه این بحث مطرح میشه که اگر این کشور سیاست خارجی داره جهتگیری سیاست خارجیش چیه. خب در ایران یه جهتگیری که خیلی مشهور و معروفه موازنه عدمی یا موازنه منفیه. موازنه عدمی اصطلاحی بود که در دوره قائم مقام و امیر کبیر در دوره قاجاریه به کار رفت. شهید مدرس هم از همین سیاست طرفداری میکرد. موازنه عدمی یعنی این که ما به هیچ کدوم از دوتا قدرت انگلیس و روسیه در ایران امتیاز ندیم و بریم به سمت نیروی سوم. در اون زمان چون رقابت در ایران میان انگلستان و روسیه بود دیگه، اینا میگفتن موازنه عدمی باید برقرار کنیم، یعنی نه به انگلیس امتیاز بدیم نه به روسیه، بریم سراغ یه نیروی سوم. بعد در دوره مصدق موازنه منفی مطرح شد که خب اینجا بحث شوروی و انگلیس بود، به جای روسیه شوروی اومده بود دیگه، نه به شوروی امتیاز بدیم نه به انگلیس. البته خب انگلیس امتیاز نفت رو داشت، ولی خب نفت ملی شد. بریم به سمت باز نیروی سوم. نیروی سوم اینجا کیه؟ آمریکاست. در اون دوره قاجاری نیروی سوم گاهی فرانسه بود، گاهی آلمان بود، گاهی اتریش بود، بالاخره کشورهای مختلف اروپایی بودن. در دوره مصدق این نیروی سوم امریکا بود، یعنی نه انگلیس نه شوروی، بلکه بریم به سمت امریکا. خب این هم شکست خورد دیگه، با کودتا شکست خورد. خود محمد رضا پهلوی میگفت جهتگیری سیاست خارجی ایران موازنه مثبته، یا گاهی میگفت ناسیونالیزم مثبته، گاهی هم اسمش رو میگذاشت سیاست مستقل ملی، که خب اینا هیچ کدوم ما به ازا نداشت، چون که این همونگاه که از سیاست مستقل ملی حرف زده میبینیم که کاپیتولاسیون رو هم پذیرفته و با موافقت امریکایی ها روابط اقتصادی با شوروی و چین هم برقرار کرده. روابط در حد اقتصادی بود و وارد جنبه های دیگه نشد. با وقوع انقلاب اسلامی هست که برای نخستین بار سیاست نه شرقی نه غربی مطرح میشه، یعنی قراره که جهتگیری سیاست خارجی ایران به سمت وابستگی نباشه، نه قدرت های شرقی نه غربی، که حالا مظهرش اون زمان امریکا و شوروی بودن. یعنی که جمهوری اسلامی سیاست مستقل اسلامی رو خواهد داشت. البته بحث ظاهری نیست که الان کسی بگه که خب الان که شوروی فرو پاشیده، بحث سیاست جهتگیری نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی اینه که یعنی سیاست ما میخواییم بر اساس اسلام باشه، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. و در دوره جمهوری اسلامی من به 5 دوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره کردم، یکی دوره بست محوری که همون سالهای اول انقلابه و بحث صدور انقلاب مطرحه، دوم دوره حفظ محوری که مربوط میشه به دوره دفاع مقدس که به جمهوری اسلامی ایران حمله شد و سیاست خارجی ایران متمرکز شد بر دفاع از جمهوری اسلامی و حفظ جمهوری اسلامی، سوم دوره سازندگی که اینجا بحث تنش زدایی مطرح شد که بتونن از طریق دیپلماسی به توسعه اقتصادی و بازسازی کشور کمک بکنن، چهارم دوره تنش زدایی که دوره اعتمادسازی که دوره آقای خاتمی مطرح شد، و پنجم دوره عدالت خواهی که دوره احمدی نژاد دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح شد، که خب اینا بحث‌های مفصلی داره و هر کدوم انشاءالله بعد در جای خودش مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره. آخرین بحثی که در این گفتار مطرح کردم این هست که اون چه که میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا وجود داره، این نزاع از چه جنس و سنخی هست، این رو هم خلاصه میگم، مطلب رو خودتون میخونید. البته بحث مفصلی هم در این زمینه در فصلنامه علوم سیاسی از من منتشر شده با عنوان ایران و آمریکا نزاع وجودی. تحلیلی که من مطرح کردم از نزاع ایران و امریکا اینه که این یک نزاع ظاهری و عرضی نیست، بلکه یک نزاع هویتی و بنیادیه. یعنی جمهوری اسلامی بحثش چیه؟ جمهوری اسلامی بحثش اینه که ما با سلطه مخالفیم، با نظام سلطه مخالفیم. خب هویت امریکا چیه؟ هویت امریکا یک هویت سلطه طلبانه هست، یک هویت فرعونیه، یک هویت طاغوتیه. یعنی اگر امریکا از سلطه دست برداره دیگه احساس میکنه که امریکا نیست دیگه، چون امریکا خودش رو رهبر جهان داره. رهبر جهان یعنی اینکه حاکم جهان، یعنی پلیس جهان، یعنی کشوری که فکر میکنه هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه، هر کاری که منافعش اقتضا کرد میتونه انجام بده. خب نه اسلام به ما اجازه میده یک چون این چیزی رو بپذیریم و نه حتی هویت ایرانی به ما اجازه میده که یک چون این چیزی رو بپذیریم. من در صفحه 436 گفتم که امریکا 4 اتهام برای ایران قائله. اتهام اول اینه، امریکا میگه که جمهوری اسلامی ما رو تحقیر کرد. نماد این تحقیر چیه؟ خود انقلاب اسلامی، اخراج امریکایی ها و اشغال لانه جاسوسی. دوم میگن که ایران منافع آمریکا رو در منطقه به خطر انداخته. یعنی چی؟ یعنی ایران آمده جلوی قلدری امریکا ایستاده، سلطه امریکا رو از نفت ایران که قطع کرده، از منافع داخل ایران که برای خودش جستجو میکرد که قطع کرده، این که خیلی روشنه. از منطقه هم میخواد امریکا رو بندازه بیرون. این هم بحث دوم. سوم میگن جمهوری اسلامی از فلسطین ها حمایت میکنه و با اسرائیل کنار نمیاد. خب خیلی چیز روشنیه. چهارم میگن ایران مرکز تولید و انتشار سیاست های ضد امریکایی در جهان اسلام شده و مسلمانان کشورهای دیگر هم از جمهوری اسلامی تأثیر پذیرفتن، حتی مستضعفان جهان تأثیر پذیرفتن. بنابراین ایران به این چهار، آمریکا به این چهار دلیل با ایران داره برخورد میکنه و دشمنی میکنه. خب این چهارتا رو ما نگاه کنیم، آیا ایران تو این چهارتا مقصره یا خواسته های امریکا خواسته های نابحقی هست؟ ببینید بحث تحقیر آمریکا. خب امریکا چیکار کرده، ایران چیکار کرده؟ ببینید آمریکا اومده علیه دولت قانونی دکتر مصدق کودتا انجام داده و یک دیکتاتوری رو که فرار کرده بود به ایتالیا، از ایتالیا برگردونده، اومده حاکم کرده بر ملت ایران. 25 سال این دیکتاتوری ادامه داشته، تعداد زیادی از ایرانیان رو شهید کرده، کاپیتولاسیون رو امضا کرده برای امریکایی‌ها و امریکایی‌ها هر کاری می‌خواستن تو ایران کردن. خب پس اقداماتی که ایرانی و خیلی جنایت‌های دیگه که حالا بنای ما بر تفصیل نیست، کاری که ایرانی‌ها کردن چیه؟ آمریکا رو از ایران اخراج کردن، بعد هم جاسوسخانه این کشور رو تصرف کردن، گروگانار هم که بعد از 44 روز آزاد کردن، یعنی گروگانار هم نکشتن که بعد 44 روز اینا رو آزاد کردن. خب آیا ایرانی ها این مقدار هم حق نداشتن در برابر امریکا بیستن؟ پس این که میگن ما رو تحقیر کردید، خب شما حقتون بوده تحقیر بشید، شما داشتید جاسوسی میکردید، شما داشتید کشور رو تجزیه میکردید، شما داشتید به تمام کانونهای فتنه در ایران انرژی میدادید، پول میدادید، اطلاعات میدادید. دو، میگن ایران منافع آمریکا رو در منطقه به خطر انداخته. خب این منافع چیه؟ مشروع یا نامشروع؟ منافع نامشروع دیگه. الان اینا اومدن به زور وارد سوریه شدن، در سوریه پایگاه زدن. خب کی گفته وارد سوریه بشن؟ اینا تو عراق آمدن، تو افغانستان آمدن، تو کشورهای مختلف، تو بحرین، تو کشورهای مختلف دارن ثروت‌های منطقه رو چپاول میکنن. خب اسلام معلومه که با سلطه، با استعمار، با چپاول ثروت‌های منطقه موافق نیست. میگن جمهوری اسلامی از فلسطین ها حمایت میکنه. خب آمریکا که از اسرائیل حمایت میکنه جنایتکاره و باید دست از حمایت از این رژیم کودک کش برداره، یا جمهوری اسلامی که از مظلومان فلسطین داره دفاع میکنه و حرفش اینه که شما که میگید دموکراسی، خب بیایید سرنوشت فلسطین رو هم بسپرید به دموکراسی. فلسطینی ها هر جور دوست دارن کشورشون رو اداره کنن، چه فلسطینی یهودی، چه فلسطینی مسیحی، چه فلسطینی مسلمان. و مهاجران از هر کشوری که آمدن برگردن به کشور خودشون. 5 میلیون امروز ما حدوداً آواره فلسطینی داریم. خب به چه جرمی اینها آواره شدن؟ و در مورد چهارم، اینکه ایران مرکز تولید و انتشار سیاست‌های ضد امریکایی در جهان اسلام شده. خب این برمیگرده به خود امریکا. خود امریکا دست از سلطه برداره، دست از زورگویی برداره، این ارتباطی به ایران نداره. که خب در بحث فوران هم من گفتم که اینها دنبال چه سیاستی هستن. امیدواریم که هیچگاه به اهداف خودشون نرسن، که لازمه این مسئله اتحاد ملت ایران حول محور رهبری و استقامت و هوشیاری هست. این فصل هم خیلی خلاصه خدمتتون تقدیم شد، خودتون انشالله بحث تفصیلی رو میخونید. امیدواریم که انشالله خدای متعال توفیق بده ملت ایران در ظل نظام جمهوری اسلامی و با یک روشنفکری اسلامی صحیح، روشنفکری متعبدانه و قرائتی که مبتنی بر اسلام ناب محمدی انشاءالله باشه، در مقابل سلطه‌گران ملت ایران موفق بشه بیسته و همچنان که در این 42 سال سربلند و سرافراز بوده، انشاءالله با عمل به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی موفق بشه که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو از سال 1400 که از سوی مقام معظم رهبری انشاءالله ابلاغ شد مبنای پیشرفت خودش قرار بده و ما شاهد تحقق تمدن نوین اسلامی انشاءالله تا سال 1450 و در افق 1450 انشاءالله باشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.